تنوع سفرهای عتبات عالیات برای پاییز در راه است. معاون عتبات سازمان حج و زیارت اعلام کرد همکنون سفرهای هوایی عتبات عالیات با یک پرواز در روز ادامه دارد، اما با پیگیری های انجام شده این پروازها در روزهای آینده به 3 پرواز در روز افزایش خواهد یافت. به گفته مرتضی آقایی، پروازهای عتبات عالیات همکنون از ایستگاه های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، یزد و کرمان صورت می گیرند.
سازمان امور مالیاتی کشور با رد خبر قطع خدمات برخط این سازمان اعلام کرد خدمات برخط مالیاتی بدون وقفه در دسترس است. این سازمان در این اطلاعیه با واکنش به برخی خبرها درباره قطع خدمات برخط این سازمان و ایجاد سرگردانی برای مؤدیان تأکید کرد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی از جمله سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک بدون وقفه در حال اجراست و تمامی دستگاه‌ها و واحدهای مرتبط به صورت کامل فعال و پاسخگوی مؤدیان هستند. سازمان امور مالیاتی در این اطلاعیه از مؤدیان خواسته که برای جلوگیری از تراکم و بروز مشکلات احتمالی انجام تکالیف مالیاتی خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
با هدف بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، یکی از واحدهای صنعتی عراق روند تولید توربین‌های بادی را از سر گرفته است. همکنون 30 دستگاه توربین بادی برای راه‌اندازی در شهرستان خاف خراسان جنوبی در حال ساخت در کارخانه ماشینسازی عراق است که تولید آنها در داخل از خروج 23 میلیون یورو ارز جلوگیری می‌کند.
در هماورد آتش و آهن و دست‌های پرتلاش و فکر‌های اصیل،
از من گذشتن و به ما رسیدن هست.
آنچه پیروز می‌شود
کشورمون
اتکا به خود، خودباوری است.
پیشرفت کنیم، انرژی پاک
و نسیم توانمندی وزیدن آغاز کند در بلندای توربین‌های بادی. جابری، مدیر تولید تجهیزات نیروگاهی ماشینسازی عراق، می‌گوید
توربین‌های بادی پروژه خواب فعال شده تو شرکت. 30 تا تجهیز، هر تجهیزی با قطر 4300 به طول 82 متر و وزن حدود 190 تن.
تجهیزات توربین بادی که پیش از این از خارج وارد می شده و حالا در کارخانه ماشینسازی عراق طراحی و ساخته می شود.
هر توربینی 2.5 مگاوات برق تولید میکنه
که توی 3 تا از کارگاه ما، کارگاه ساخت مخازنمون، کارگاه فلزی سنگینمون و کارگاه پروژمون در حال ساختن.
توربین بادی چون پنل های خورشیدی در مسیر استفاده از طبیعت برای تولید برق.
توان تولیدی ما، ظرفیت تولیدی ما در ماه 3 توربین بادی است. با توجه به ناترازی هایی که در سطح کشور وجود داره، ما میتونیم این ظرفیت رو افزایش بدیم و تولیدات بیشتری از این دست داشته باشیم.
طرحی که حفظ اشتغال کارگران رو در پی داره.
به طور مستقیم تعداد حدود 100 تا کارگر درگیر ساخت این پروژه است.
اضافه کاری دو شیفت به موقع تحویل بشه.
و البته حفظ ارز کشور و جلوگیری از واردات.
خدا رو شکر که تونستیم باز این کارا رو تکرار بکنیم و یه مشکلی حل بکنیم.
سالانه ظرفیت تولید بیش از 40 دستگاه توربین بادی در این کارخانه وجود داره که در صورت نیاز میتونه افزایش پیدا کنه. زهرا نوری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
هلاکت 2 نفر از اشرار مسلح در منطقه کویری حلوان. سخنگوی فراجا گفت در عملیات مشترک صبح امروز پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی استان خراسان جنوبی و یگان تکاوری 102 دیهوک در حوالی پاسگاه حلوان از توابع شهرستان طبس 2 نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند و 1 نفر دیگر مجروح شد. سردار منتظر المهدی افزود در این عملیات علاوه بر کشف مقادیری انواع مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی، چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت جامانده از اشرار نیز کشف و ضبط شد.
همزمان با برگزاری رویداد ایران جان در اصفهان، نخستین رویداد اقتصادی فرصت‌های سرمایه‌گذاری این استان هم برگزار شد. در این رویداد 1 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری معرفی شد.
ریل‌گذاری برای جذب سرمایه با نگاه ملی و بین‌المللی. محمد حسن عربی، کارشناس طرح‌های اقتصادی آب و فاضلاب اصفهان:
ما 24 تا طرح برای این نمایشگاه آماده کردیم.
شهناز جمدی، کارشناس سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی:
ما 57 بسته سرمایه‌گذاری داریم.
اولین رویداد بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان اصفهان برگزار شد تا 297 بسته بینام آماده سرمایه‌گذاری را معرفی کند. علی سفر نورالله، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان:
جمع کل بسته‌های ما یه چیزی بالای 1 میلیارد دلار.
مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان:
8% که قرار هست انشاءالله سالیان اقتصاد استان داشته باشه، ما این برنامه رو پیش بینی بکنیم.
یکی از مزیت‌های رویداد معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خرد و کلان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. سید مجید حلاج‌زاده، رئیس مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور:
از کانادا هستن، از روسیه هستن، از ترکیه هستن. اعلام آماده کردن جد سرمایه‌گذاری در اصفهان.
محمد صالح، بازرگان تونسی:
العلاقات الاخويه بين ايران وتونس نبح.
من در حوزه تولید روغن زیتون دنبال سرمایه‌گذاری هستم.
مسعود سیاح، کارآفرین:
خوبی این طرح اینه که میاد در واقع اعتبار سنجی میکنه افراد رو و از امکانات خودشون استفاده میکنه، سرمایه خیلی زیادی نمیخواد.
از دیگر ویژگی های بسته های پیشنهادی برای جذب سرمایه، کاهش زمان صدور پروانه به کمتر از 15 روز است. صادق کرمی، سرپرست اداره کل سمت استان اصفهان:
صدور پروانه همون حداقل قبلا 45 تا 50 روز طول کشید.
توجه به حل مسائل و مشکلات استان اصفهان با نگاه زیست محیطی از دیگر مزیت‌های فرصت‌های معرفی شده برای سرمایه‌گذاری است. امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
عصر رو گذاشتیم برای اینکه ما بریم به سمت توسعه صنایع آب صفر، صنایعی که اصلا آب مصرف نمی‌کنه.
محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اصفهان که سالها به عنوان قطب صنعت ایران شناخته می شود، حالا به سرعت در حال تبدیل شدن به قطب تولید برق خورشیدی کشور است.
تا چشم کار می کند، پنل های خورشیدی در دل بیابان ردیف شدند. مزرعه بی پایان در کوهپایه که به مرکز انرژی تجدید پذیر تبدیل شده.
25مین نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس جهان و بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران در اصفهان.
نیروگاه 600 مگاواتی فولاد مبارکه با سرمایه گذاری 350 میلیون یورویی که تا این لحظه 120 مگاوات آن فعال شده. احمد خلفی، کارشناس ارشد راه اندازی انرژی خورشیدی:
با نصب راه اندازی این 600 مگاوات 34% برق فولاد مبارکه و 10% برق استان اصفهان تامین خواهد شد.
علاوه بر این در جای جای استان 50 مگاوات و به تازگی 80 مگاوات دیگر نیز به شبکه متصل شدند تا مجموع ظرفیت تولید این استان به 250 مگاوات برسد. صنایع نقش مهمی در این مسیر دارند. سعید منزوی زاده، تولید کننده و فعال اقتصادی استان اصفهان:
من از همه همکار خودمون صنعتگران یه خواهشی دارم، این موضوع رو به عنوان یک واجب، به عنوان یک مسئولیت اجتماعی که ما موظفیم نسبت به جامعه، نسبت به پرسنلمون، نسبت به کشورمون یک اهمیتی بدیم و قائل باشیم این کارو انجام بدیم.
مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان:
اگر بخوایم اصفهان رشد بکنه، پیشرفت بکنه، توسعه پایدار رو بچشه، بایستی چرخه کارخونجاتش بچرخن، وگر قرار هست چرخه این کارخونجات بچرخه، بایستی پشتیبانی حمایتش از همچین صنعتگران دلسوزی.
کارخانه ای که حتی در تابستان هم بدون خاموشی به فعالیت خود ادامه داده. علیرضا یقینی، مجری طرح‌های انرژی خورشیدی:
هم توجیه اقتصادی داره، هم این که کمک میکنه به بعض ناترازی کشور، بهبود ناترازی کشور، و همین که از لحاظ زیست محیطی بسیار عالی و تاثیرگذاره.
و این تازه آغاز مسیر است. عملیات اجرایی 1500 مگاوات نیروگاه خورشیدی در 12 شهرستان استان با سرمایه گذاری 60,000 میلیارد تومان. اصفهان، قطب صنعت ایران، حالا قلب انرژی خورشیدی کشور هم شده. طرح‌هایی که در مجموع 2000 مگاوات برق تولید خواهند کرد. مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان:
هر اون چیزی که بایستی مساعدت و پشتیبانی میشد خوشبختانه شده و یقینا هم اینو عرض بکنم، هر سرمایه‌گذاری تو حوزه انرژی نو بخواد کار بکنه ما خدمت شما هست.
با اجرای این پروژه ها اصفهان جایگاه خود را در توسعه انرژی های پاک و صنعتی پایدار تثبیت کرد. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
کاشان در سال 1397 در شورای ملی صنایع دستی به عنوان شهر ملی نساجی از سوی هیئت داوران انتخاب شده بود. شهریور سال 1402 هم با نظر شورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهر جهانی نساجی انتخاب شد.
در هیاهوی ماشین و صنعت هنوز هم صدای آشنای غریب در کوچه های قدیمی شهر شنیده می شود. کارگاه ها و دستگاه ها و استادکارانی که یادگاران هزار ساله هنر صنعت نساجی در این دیارند. محسن جاوری، باستانشناس:
بر اساس شواهد باستانشناسی حاصل از کاوش های سیر، داده هایی به دست اومده بر روی برخی از اشیاء مانند سفالینه ها و همچنین برخی از اشیاء حساب که نشان دهنده بافت پارچه در 1004 پیش از میلاد هست.
سیف الله امینیان، مورخ و کارشناس میراث فرهنگی:
دور اوج شکوفایی صنایع در کاشان دوره صفوی است، بخصوص در زمان شاه عباس اول که بافت انواع پارچه‌های حریر، ابریشم، مخمل، زربفت به اوج خودش رسید.
حالا این پیشینه و البته فعالیت کنونی کارگاه‌ها دلیل انتخاب کاشان به عنوان شهر جهانی نساجی شده. علیرضا عبدالله‌زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان:
شهرستان کاشان در سال 1397 موفق به عقص نشان ملی شهر نساجی سنتی شد و پس از اون با انجام فرایندها و تشکیل پرونده و همچنین حضور ناظران و ارزیابهای یونسکو موفق شد در مرداد ماه سال 1402 به شهر جهانی نساجی سنتی تبدیل بشه. در حال حاضر شهرستان کاشان با دارا بودن بیش از 15 کارگاه نساجی سنتی با بیش از 100 هنرمند که به صورت مستقیم در حوزه‌های مختلف نساجی سنتی در حال فعالیت هستند به عنوان شهرستان‌های فعال در این حوزه میباشد.
انتخابی که شاخصهایش از پویایی این هنرصنعت سنتی در کاشان خبر می‌دهد. محمد بینوا، معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان:
در حال حاضر 7 رشته نساجی سنتی در کاشان مشغول کار هستش. از جمله اون رشته‌ها شربافی، زریبافی، مخملبافی، زیلوبافی، گلیمبافی هستن. حدوداً 20 تا استادکار ما داریم در رشته‌های مختلف که دارای نشان ملی، نشان اصالت یونسکو و درجه‌های هنری باشن. در بحث کارآموزی که ما داریم حدوداً 100 نفر هنرجو رو در رشته‌های مختلف آموزش دادیم.
در کنار نساجی بیش از 30 رشته دیگر صنایع دستی در کاشان فعال است. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی استان‌های شمال و شمال غربی کشور از جمله اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی بارش پراکنده باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده است. برای اطلاع از جزئیات اخبار آب و هوای کشور گفتگو می‌کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام می‌کنم خانم رفیعی، بفرمایید.
خیلی متشکرم فرقا خانم گنجی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. وقت همگی به خیر باشه. امروز مناطقی از استانهای شمالی کشور، گیلان و همینطور در اردبیل شمال و شرق آذربایجان شرقی، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. ضمن اینکه در ارتفاعات شرقی تهران و همینطور ارتفاعات شمال سمنان و شمال خراسان شمالی هم بارش پراکنده رو انتظار داریم. برای فردا پنجشنبه مناطقی از مجدداً گیلان و شمال آذربایجان غربی بارش پراکنده احتمالش وجود داره و روز جمعه با عبور موج از روی تراز میانی که از روی در واقع شمال غرب کشور عبور میکنه به تدریج دیگه سبب بارش در این مناطق خواهد شد، به ویژه شمال آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل. و روز شنبه علاوه بر این مناطق در استانهای ساحلی خزر و ارتفاعات البرز و خراسان شمالی هم بارندگی خواهیم داشت و این سامانه کاهش محسوس دما رو هم برای نوار شمالی کشور سبب خواهد شد. و طی دو روز آینده هم در شرق و به ویژه در منطقه زابل، بخشی از جنوب غرب و غرب کشور، همینطور مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود که احتمال ایجاد گرد و خاک هم وجود داره. و یه نکته دیگه این که روز جمعه به دلیل وزش باد شدیدی که در کشور عراق رخ میده، نفوذ گرد و خاک رو از این منطقه به کشور خواهیم داشت، به ویژه در غرب کشور، که سبب کاهش کیفیت هوای این مناطق هم خواهد شد. خدمتتون عرض کنم که مناطق جنوبی کشور هم همچنان رگبار باران رو تجربه خواهند کرد. تا پایان هفته این شرایط فراهم هست برای مناطقی از ارتفاعات استانهای هرمزگان، نیمی جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت، گاهی افزایش باد و ویشن دمای امروز تهران 32، فردا حدودا 31 درجه خواهد شد. کمین دما هم فردا 20 درجه بالای صفر خواهد شد. البته این مقدار زود هست، اما هشدار نارنجی برای بارش هایی که خدمتون عرض کردم منتشر شده که از روز شنبه تا دوشنبه رو شامل میشه و همچنین هشدار هواشناسی کشاورزی رو هم در بر میگیره که انشالله در فرصت های بعد بیشتر راجع به جزئیات اون صحبت
میکنه. انشالله. سپاسگزارم، با شما خداحافظی
میکنم. متشکرم، خدا نگهدار همه.
تا پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 18:27 دقیقه است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنم این نوبت از برنامه های شبکه رادیویی معارف رو خدمت شما هموطنان نازنین و شنوندگان فرهیخته، ارزشمند، گرامی، عزیزان، پدر بزرگها، مادر بزرگها، به همه خدمت همه سلام عرض میکنم و انشالله که حالتون خوب باشه. جا داره این نوبت از برنامه ها رو با یاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز کنم که او اخت الامام بود و بنت الامام بود و عمت الامام بود، دختر امام بود، خواهر امام معصوم بود و عمه آقا امام جواد علیه السلام بود و هفته هم هفته قوم. تبریک بگم به همه قومی های عزیز در هر کجای دنیا که دارن صدای ما رو میشنوند و ایام ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قوم هست. تبریک عرض میکنم، انشالله همیشه دلتون شاد باشه و زیارت با معرفت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که پاداشش بهشته نصیب تک تک شما عاشقان آل الله بشه.
صحن و سرایی عجب شور و حال و صحن و سرایی، تو هم قد دنیا داری فدایی، منم خاک پای شاه خراسان، تو هم ما دل بند موسر رضایی، چه کبوترایی، چه صحن با صفایی، تو توی کرامت مثل امام رضایی، پرزده فرشته چون حرمت بهشته، پرزده فرشته چون حرمت بهشته، خدا رو دلامو
ای جانم بی بی جان ما، ورود شما به قم، سال روز ورود تاریخیتون رو گرامی می‌داریم و افتخار می‌کنیم که در جوار بارگاه ملکوتی شما بانوی کرامت داریم نفس می‌کشیم و زندگی می‌کنیم و مردم قم هر موقع خوشحالن میرن حرم، هر موقع ناراحتن میرن حرم، مراسم عقد و ازدواجشونه میرن حرم، حتی فوت میکنن میگن من همینجوری دفن نکنید، حتما به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها ببرید. و این افتخاریه و یه تاجیست بر سر مردم قم که قدر این وجود نازنینم خوب دونستن و خوب پذیرایی میکنن از زائران حضرت معصوم سلام الله علیها که فرمودن در روایات از آقا امام صادق داریم نقل شده، حالا روایت دیگه هم از آقا امام رضا از امام جواد علیه السلام هست که پاره تن ما در قم دفن خواهد شد و اونجا قطعی از بهشت هست، یا امام جواد علیه السلام که فرمودند منظار قبر عمتی به قم عارفم به حقها، هر کس قبر عمه من رو در قم زیارت کنه در حالی که حق او رو میشناسه، مقام او رو میداند و میشناسد، وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب میشه. و چه رمز و رازیست در زیارت این امامزاده واجب التعظیم که پاداش او بهشت است، این دیگه خارج از عقول ماست. این بزرگان میفهمند، کسی مثل مرحوم بهجت که هر روز به زیارت ایشون می رفتند و سفارش می کردند به زیارت مدام حضرت معصوم سلام الله علیها، که وقتی میری کنار حرم عرض ادب می کنی کنار مسجع مطهر که انهو دوشی از نور تو رو در بر می گیره و رحمت الهی بر سر تو می باره و گناهان و آنچه که نسبت به پروردگار کوتاهی شده گویی شسته میشه و تو آماده بندگی میشی از درگاه کسی که خودش غرق در بندگی بود، کسی که خودش غرق در عبادت بود، او که در نبود امام کاظم پدر عزیزشون پاسخگوی سوالات علمی مراجعین بود، حضرت معصومه عارفه عالمه. و انشاءالله که همونطور که در زیارت نامشون هست شفیعه روز جزا باشند برای تک تک شما شنوندگان نازنین، بنده همکارانم در رادیوی معارف. خب همراه بشیم با برنامه های رادیو معارف. اولین برنامه بر مدار قانون هست به مدت حدود 40 دقیقه، 3:30 بعد از ظهرم زلال تاریخ تقدیمتون خواهد شد. خواهش میکنم.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. برنامه برمدار قانون رو خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی می‌کنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی در باره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. خب ما در این برنامه از مجموعه برنامه های برمدار قانون خدمت دو کارشناس محترم هستیم و به بحث در مورد وضعیت سیاستگذاری فناوری در ایران خواهیم پرداخت. مفتخریم به صورت تلفنی خدمت جناب دکتر روح الله عزتخواه نماینده محترم مجلس که خودشون دکترای مدیریت فناوری دارند باشیم. جناب عزتخواه اگه صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی لطف کردید. علی‌رغم اینکه به هر حال معمولاً نمایندگان محترم مجلس روزهای پرکاری رو دارند، چه اون موقعی که جلسات صحن برقراره، چه جلسات کمیسیون، چه در زمانهایی که خلاصه سرکشی به حوزه انتخابی هست، قبول زحمت کردید و در این برنامه ما خدمت شما هستیم. بزرگوارید. همچنین خدمت جناب دکتر مهدی نصیری هستیم، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه، که یکی از محورهای بحث امروزمون که گزارش راهبردی وضعیت سیاست‌گذاری فناوری در ایران در مسیر عملکرد مناسب حکمرانی با رویکرد اسلامی باشه رو زحمت کشیدن در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تنظیم کردن و همراه بعضی از همکارانشون. جناب آقای نصیری سلام علیکم.
سلام علیکم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر عزت‌خواه، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خدمت از ماست. خب ما بدون اینکه خلاصه وقت رو از دست بدیم خدمت دو کارشناس محترم باشیم. محور بحث رو خب این گزارشی که آماده شده، من به بعضی از عناوین این گزارش اشاره‌ای بکنم. بحث دیدگاه اسلام نسبت به توسعه فناوری، سیاست‌های ابلاغی رهبری معظم در حوزه علم و فناوری، مروری بر تحولات اصلی در ارتباط با حکمرانی نظام علوم تحقیقات و فناوری، مطالعات پیشین و آرای خبرگان پیرامون حکمرانی فناوری و وضعیت فعلی حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران از اصلی ترین بخش هایی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته. همچنین بررسی تطبیقی تجارب سه کشور منتخب با تجربه ایران با تمرکز بر سیاست‌گذاری کلان در سطح عالی، توصیف ساختار مطلوب و حکمرانی برای ایران و تشریع الزامات تقنینی مورد نیاز، که خب اصلی ترین بحثی است که به تناسب برنامه ما که بر مدار قانون و نقش مجلس رو ما بررسی می‌کنیم در این فصل به اون پرداختن، و ملاحظات و پیشنهادهای سیاسی برای ساختار مطلوب حکمرانی عین، فناوری و نوآوری در ایران و تبیین الزامات تقنینی برای آن، محورهایی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته. ما در ابتدا خدمت جناب دکتر عزت‌خواه باشیم، با توجه به اینکه ایشون هر حال به صورت میدانی مشغول هستند و در مجلس در حوزه مباحث تقنینی زحمت می‌کشند و اشاره هم کردم خودشون دکترای مدیریت فناوری دارن، آخرین وضعیت خلاصه تقنین در حوزه فناوری و اون نکاتی که خودشون لازم می‌دونن در این زمینه رو ما بشنویم و انشالله بحث رو پی خواهیم گرفت. جناب عزت‌خواه ما در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از رادیو معارف برای پرداختن به این موضوع مهم، حوزه فناوری و سیاست‌گذاری فناوری، که امروز یکی از مسائل اصلی و در اولویت اول کشور ما. اما به لحاظ سیاست‌گذاری فناوری در مجلس شورای اسلامی قوانینی پیگیری شد، از جمله قانون جهش تولید دانش بنیان که در مجلس 11 تصویب شد، که قانون نسبتاً جامعی است و با یک آسیب شناسی از عملکرد گذشته در این حوزه توانست یک گام‌های بلندی رو برداره. خیلی ها امروز به واسطه این قانون در مسیر توسعه فناوری کارشون راه افتاده، شرکت‌های دانش بنیان، صندوق‌های فناوری، پارک‌های فناوری و غیره و شرکت‌های صنعتی بزرگ، اینها توانستن به واسطه این قانون رشد خوبی رو در حوزه فناوری شکل بدن. در حوزه هوش مصنوعی همین الان در مجلس طرحی در حال پیگیری است در کمیسیون صنایع، که در خصوص سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی داره کار می‌کنه. من تا این نکته رو باید بگم که با وجود نهادهای دیگری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مثل شورای عالی فضای مجازی، اینها خب به هر ترتیب اینها هم دخل و تصرفی در سیاست گذاری فناوری دارن به صورت موازی با مجلس. البته موازی به معنی منفیش نیست، به هر حال اینها نهادهایی هستن که با اختیارات قانونی تشکیل شدن و مصوباتشون به منزله قانون هست و یه تقسیم کاری بین اینها و مجلس به طور عرفی شکل گرفته، که به هر حال موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود میکنه دیگه مجلس ورود نخواهد کرد و برعکس. منتها اینها هم هستن و اونها هم باید رصد بشن. اونها شاید به صورت روزمره تری و بیشتری با موضوع فناوری سر و کار دارن به نسبت مجلس. ما البته نیاز به یک پالایش اساسی قوانین حوزه اقتصادی به خصوص داریم، برای اینکه متناسب با فضای فناوری و نوآوری بتوانیم این قوانین رو شکل بدیم. مثلا قانون مناقصات که به هر حال در یک زمانی این قانون تصویب شده و شروع شده که یک زمانی گذشته بوده و اون زمان فناوری انقدر اهمیت نداشته که امروز داریم ما و مسئله کشور شده، باید این قانون اصلاح بشه به نحو جوری که شرکت های دانش بنیان در پیچ و خمه این قوانین